هر کسی دروغ بگه بالا میاره، یه وقتی هم رسوا میشه. یه بیان لطیفی سیدنا استاد رضوان الله دارد که دروغ به مقصد نمیرسد. چرا؟ ان الکذب لا یفلح. تو بعضی از آیات دارد که بالاخره دروغ رسوا میشه. فرمایش ایشون اینه که انسان که یک کاری کرد بعد بگه من نکردم، خب این کاری که کرد دیگه معدوم که نمیشه، که موجوده بالاخره. حالا این هر جا مخفی بکنه، به هر صورت مخفی بکنه، حرفی را که زده به هر وضع انکار بکنه، دیگه معدوم نمیشه. در مقطع خودش هست. یک یعنی یک. دو، اگر چیزی موجود است لازمی دارد، ملزومی دارد، ملازمی دارد، مقارنی دارد، همراهی دارد. گاه یکی از این لوازم و ملازم و ملزومات خودش نشون میدن. سه، این رسوا میشه. چهار، ممکن نیست کسی بتواند با دروغ به مقصد برسه، برای اینکه نابود که نمیشه. که کاری که انسان کرد، حرفی را زد، یعنی تو معدوم محض است. یا اگر حرفی رو زد، یک کار را انجام داد، این موجود شد. شیء موجود معطل نیست، این میفته تو چرخه تولید. مگه میشه یه چیزی تو عالم موجود باشه و نیفته تو چرخه تولید؟ این سنگی که اینجا افتاده، این تو چرخه تولید مرتب داره فشار میاره به زیر پاش، یه وقتی او رو سوراخ بکنه. این تو نیست که یه چیزی موجود بشه، حرفی موجود بشه، کار انسان انجام بده، این معطل و ساکت باشه. این میفته تو چرخه تولید، تو چرخه تولید شد یه وقتی سر در میاره. طبیعت این طوره، فطرت این طوره، کل نظام این طوره. فرمود ما نه باطل خلق کردیم، نه از حق صرف نظر کردیم. گاهی به صورت موجبه، گاهی به صورت سالبه. و ما خلقنا السماوات والارض وما بینهما لاعبین. یک، ما خلقناهما الا بالحق. دو، تو سوره مبارکه صاد هم آیه 27 اینه: و ما خلقنا السماء والارض وما بینهما باطلا. اگر چیزی به مقصد نرسه تو باطل دیگه. این دو ترک صدا همین دیگه. الحمدلله و علیه. این
فی خلق السماوات والارض و اختلاف الليل و لآيات لأولي الألباب.
إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار
شبتون بخیر باشه شنوندگان عزیز. بله، با شما برنامه برکنان نور رو لحظاتی قبل شنیدیم با توضیحات خوب و تفسیر ارزشمند حضرت آیت الله جوادی آملی که آیات 34 تا 39 سوره مبارکه دخان رو برای ما تفسیر فرمودند. در ادامه برنامه های بخش شبانگاهی رادیو معارف دعوت میکنم شنونده برنامه سخن انتظار باشید با توضیحات آقای دکتر بهرانی.
اگر صاحب کلش میارن برای چی میان؟ برای اینکه گسترش بدن عدالت را.
انتظار ظهور اون بزرگوار، این انتظار حضور یک جهان پر از عدل و داد است.
سخن انتظار،
تلاشی برای تبیین فعالیت‌های مهدوی از دیدگاه صاحب نظران.
یا مهدی 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 ادرکنی یا مهدی ادرکنی.
بسم الله الرحمن الرحیم. صلوات بر پیامبر مهر و رحمت و ائمه اطهار علیهم السلام و سلام به شما مهدی باوران. به برنامه سخن انتظار خوش آمدید. در این برنامه دیدگاه مهدی پژوهان را از نشست‌های مهدوی تقدیم شما علاقه‌مندان می‌کنیم. این هفته بخشی از میزگرد علمی 12 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت را پخش می‌کنیم که به همت مرکز پژوهش‌های مهدویت و آینده اندیشی مسجد مقدس جمکران در مدرسه علمی امام کاظم علیه السلام در قم برگزار شد. در این همایش حجج اسلام پورطباطبایی، دکتر اصفهانیان و دکتر علی الشیخ و آقایان دکتر شریف، دکتر شهریار بهرانی، دکتر مطهری نژاد و دکتر سید مجید امامی بحث مسابقات ادیان بر محور خیر را طرح و بررسی کردند. موضوع سخن و نکته اساسی آقای دکتر شهریار بهرانی در این میزه گرد مهدوی درباره نقش فراماسونری در منجی گرایی بود. وی در ارائه مقاله خود که با عنوان فراماسونری و تقدس زدائی از کتاب مقدس در وارونه‌سازی جامعه آرمانی ارائه شد، به بیان تاریخچه و تعریف فراماسونری پرداخت.
خود بحث فراماسونری رو دوستان تا حد زیادی اطلاع دارن. فرقه مخفی است که در پی فعالیت های شوالی های معبد در بعد از جنگ های صلیبی به وجود اومد. اصل و مبنای کار شیطان پرستی و مراسمی است که برای انحراف جامعه بشریت و کشاندنش به سمت گناه طراحی شد. در چند تا از انقلابات پی در پی قدرت رو توی آمریکا و 13 سال بعد در فرانسه به دست گرفت. فعالیت های فراماسونری و شیطان پرستی این زمانه در فیلم ها و در نشریات زیادی آهسته آهسته داره مطرح میشه و خودشون به زبان خودشون دارن مطرح میکنن. شاخه ای از فراماسونری به نام ایلومیناتی ها توسط فردی به نام آدام وایس هاب در 1776 چند ماه درست قبل از پیروزی انقلاب آمریکا، استقلال آمریکا تأسیس شد. این شخص یک یهودی بود که به شدت ضد مذهب بود. با 5 نفر از یاران فراماسونش گروهی رو تشکیل دادن با هدف ایجاد جامعه واحد جهانی و البته اینا در جنوب آلمان بودن، در منطقه باواریا. اهدافی رو که در این فرقه مخفی مطرح شد به این صورته: یک، براندازی تمام حکومت‌های سلطنتی و نظام‌های دولتی. اینو زمانی مطرح کردن که کل اروپا و آمریکا تحت پوشش حکومت‌های سلطنتی است. دوم، براندازی تمام مالکیت خصوصی و قوانین ارث و میراث. سوم، براندازی وطن پرستی و ملی گرایی. و چهارم، براندازی زندگی خانوادگی و نهاد ازدواج و استقرار آموزش کودکان توسط حکومت جمعی. در واقع شاهد هستیم که ماسون‌ها و بعد گروهی به نام ایلومیناتی آغاز کردن حرکتی رو برای ایجاد یک تمدن جدید بر پایه مادی‌گرایی و خودشون میگن ما طلایه‌داران حکومت ابلیس در زمین هستیم. لوژهای بزرگی رو مخفیانه در اروپا، در فرانسه، آلمان و انگلستان ایجاد کردند و بعد این لوژها رو به مستعمره انگلستان یعنی آمریکا کشوندن. در آمریکا کتاب تشکیلات فراماسونری هستش که توسط بنیامین فرانکلین، یکی از بزرگان استقلال آمریکا، چاپ شد و در مستعمره آمریکا پخش شد. و بعد از فعالیت گسترده‌ای که حلقه‌های فراماسونری در آمریکا داشتند، موفق شدن که حرکت‌های استقلال طلبانه‌ای از حکومت پادشاهی انگلستان ایجاد بکنند و در نهایت فردی رو به نام جورج واشنگتن که استاد اعظم لوژ اسکندریه آمریکا بود به عنوان فرمانده کل قوای انقلابیون انتخاب کردند. جنگ‌های زیادی شد. به هر حال اینها موفق شدن نیروهای انگلیسی رو شکست بدن و بتونن در منطقه بوستون که تازه مستقل شده بود اولین تجمع سران ماسونی که هر کدوم نماینده 13 تا ایالت اون زمان آمریکا بود رو تشکیل بدن و اعلام کنن که ما یک کشور جدید مستقل از انگلستان بر اساس تفکرات جدید روشنفکری اون زمان برپا میکنیم. پرچمی رو با 13 ستاره و خط که نماینگر 13 تا ایالت یا کوچنشین اون زمان بود انتخاب کردن و برای اولین بار اعلامیه‌ای رو منتشر کردن که همشون امضا کردن که مبنی بر این که ما حکومت سلطنتی انگلستان رو دیگه قبول نداریم و میخوایم خودمون آزاد باشیم. آقای توماس جفرسون نویسنده اعلامیه استقلال آمریکاست که الان یه مقدار به عقایدش بیشتر میپردازیم. ایشون خودش نخستین وزیر خارجه دولت ایالات متحده و سومین رئیس جمهور این کشوره. متن اعلامیه استقلال آمریکا هم یک متن تاریخی در 4 جولای 1776 در پی پیروزی انقلابیون نوشته و به امضای سران ماسون این انقلاب میرسه. این افراد هستن و توی چنین لحظه تاریخی برای خودشون اعلامیه را امضا میکنند. از میان 56 نفری که اعلامیه رو امضا میکنند 47 نفرشون طبق اسناد دقیق تاریخی فراماسون هستند، بقیه هم گرایش‌های ماسونی دارن. میشه گفتش که کلن جریان استقلال آمریکا توسط گروه فراماسونری به وجود اومد، شکل گرفت و به پیروزی رسید و افکار و عقاید ماسون‌ها در خود اعلامیه استقلال آمریکا مندرج شده و برای اولین بار یک حکومتی به دور از مبانی مذهبی در آمریکا ایجاد شد.
متن حدیث افضل و اعمال امتی تصویر قدر و منزلت انتظار اوست. یک نکته از هزار بگویم که منتظر خود در میان جمع و دلش بیقرار است.
بررسی باورهای مهدوی از منظر شخصیت‌ها و اساتید برجسته دینی
در برنامه سخن انتظار،
رسانه دینی، صدای ملی،
رادیو معارف، صدای فضیلت و فکر.
شنوندگان برنامه سخن انتظار، مطالب و سخنانی که میشنوید از میزگرد علمی 12 همایش بین‌المللی دکترین مهدویت انتخاب و پخش شد. این میزگرد مهدوی به همت کمیسیون مرکز پژوهش‌های مسجد مقدس جمکران و با سخنان این بزرگواران برگزار شد. آقایان حجاج اسلام، پور طباطبایی، دکتر علی شیخ، دکتر اصفهانیان و آقایان دکتر شریف، دکتر شهریار بهرانی، دکتر مطهری نژاد و دکتر امامی. ایده محوری مقالات و مباحث ارائه شده در این میزگرد برگرفته از آیه 48 سوره مائده درباره تسابق به خیر در بین ادیان بود. در این جلسه آقای دکتر شهریار بهرانی در تبیین تاریخچه فراماسون‌ها در اروپا به جفرسون و تأکید وی بر آزادی و برابری در مقابل عدالت‌خواهی منجی‌گرایان اشاره کرد.
خود آقای جفرسون که این اعلامیه رو به اصطلاح نوشته و به کمک آقای فرانکلین و دیگران، این مبانی این استقلال طلبی آزادی خواهی از قیود مذهبی رو بعدها در سفری که به فرانسه میکنه و با انقلابیون فرانسه همکاری داره و بعد از پیروزی انقلاب کبیر فرانسه کمک میکنه به نوشتن اعلامیه حقوق بشر و شهروند، این افکار رو در اروپا هم تحکیم میکنه و به اصطلاح پایه‌گذاری تمدن جدید بر پایه تفکر آزادی، برابری و برادری که هر کدوم از این جملات معنا و مفهوم خاص ضد مذهبی داره قرار میگیره. خب ما برای این که به یک قسمت خاصی از این آسیب شناسی بپردازیم، از همین جناب آقای جفرسون که نویسنده اصلی و مغز متفکر این اعلامیه هست و از ماسون‌های مشهوره و علی‌رغم اینکه اعلامیه به آزادی به شدت بها میده، خودش جزء اربابان بردهدار و بیرحم آمریکاست، یه مقدار به تفکرات ایشون بیشتر میپردازیم. ایشون در یک نوشته‌ای اعلام میکنه که ترس های منبعث از تعصبات چاپلوسانه که در تحت لوای آنها اذهان ضعیف مجبورن با خفت به انقیاد کشانده شوند را کنار باید بزنیم. باید خرد را با قدرت در محکمه‌اش مستقر کنیم و برای هر موضوع و نظری به پیشگاه آن حاضر شویم. در واقع در پی تفکرات روشن فکران اروپایی که بحث عقل و خرد رو در مقابل دین مطرح می‌کردن، ایشون داره نتیجه گیری می‌کنه و اینطور می‌نویسه: حتی با شجاعت وجود خدا رو زیر سوال ببریم، که اگر خدایی هم وجود داشته باشه او باید با احترام خرد رو بپذیره. و البته تصویر آقای جفرسون، علارغم این که خود آمریکایی ها فکر میکنن فرد مذهبی بوده و روی $2 آمریکا هم نقش بسته، خود مسیحیان آمریکا بسیار به تفکراتش نقد دارن، از جمله به این نوشتهش که میگه خدای مسیحیت را به راحتی میتوان به شکل بسیاری از خدایان تمدن‌های گذشته ترسیم کرد. این خدا هیولای سه سر بی‌رحم، کینه‌توز و بلهوس است. نعوذ بالله. اگر بخواهیم درباره این جانور سه سر خروشان شبه خدا بیشتر بدانیم، تنها کافی است که انسان به ذهنیت و اندازه هوش مردمی که به او خدمت می‌کنند بنگرد. اینها همیشه به دو نوع تقسیم می‌شوند: دیوانه‌ها و دروها. تفکر لایی که ضد مذهب، کینه توزی نسبت به مذهب و به دین داشتن، که از خلال این جملات و دیگر رفتارهای اینها رفته رفته خودشو نشون میده.
این سبب المتصل بین الارض و السماء،
مبادا در به رویم بسته باشه، نگاه پاکت از من خسته باشه، مبادا هجر و زنجیر فراقت چنان ابروی تو پیوسته باشه، من و دریا و موج و ساحل دوست، شدم آغشته با آب و گل دوست. خدا یاری کند شاید که یک بار نشیند مهر ما هم در دل دوست.
اینا قائم بدم المقتول بکربلا.
دوستان گرامی، حضرت امام مهدی عجل الله تعالی فرجه و شریف با کارگزاران حکومتی خود بسیار سختگیر و با مردم به ویژه مستمندان بسیار مهربان خواهد بود. پس از مدتی نیز در جامعه و حکومت جهانی او دیگر مستمندی نخواهد بود. در زمان مهدی آل محمد علیه السلام، بشر زندگی واقعی را تجربه خواهد کرد و آرمانهای انبیا و امامان و خدا دوستان تحقق خواهد یافت. البته فراماسون ها از این مفاهیم منجیگرایانه فقط به برابری و آزادی ظاهری دلخوش کردند و با همین حربه در برابر منجیگرایی و اعتقاد به مذهب ایستاده اند. در این باره آقای دکتر شهریار بهرانی در 12 همایش بین المللی مهدویت گفت:
به یه موضوع مهمی توی زندگی آقای جفرسون اشاره میکنم که به بحث مهدویت امروز ما خیلی میخوره. تلاش های جبهه فراماسونری برای مقابله با مذهب متمرکز میشه روی برپایی جامعه جهانی واحد و مقابله با منجیگری. از جمله این تلاش ها در 1776 که اینها به پیروزی رسیدن اول در آمریکا، بعد در سال 1789 که در انقلاب کبیر فرانسه پیروز شدند و رفته رفته بقیه حکومت‌های جهان متمدن اون روز رو به دست گرفتن، یکی هم ماجراییه که خود آقای جفرسون در زمان ریاست جمهوریش دست به اون زد. خیلی ماجرای عجیبیه. عنایت بفرمایید. ایشون حالا در مقام رئیس جمهور میاد یه انجیل رو بر میداره، انجیل حالا کینگ جورج، چاپ کینگ جورج اون زمان، یک تیغ بر میداره و یه چسب، شروع میکنه بخش هایی از انجیل رو که نمیپسنده با تیغ قیچی میکنه و با چسب به قسمت های دیگه وصل میکنه که که این انجیل دو نسخه است، توی کتابخونه و موزه کتابخونه ملی آمریکا الان وجود داره. خب کاری که انجام میده اینه که بعضی جاها حتی وسط جمله رو مجبور میشه قیچی بکنه، یعنی با کاترش با تیغ میاد وسط جمله رو جایی که نمیپسنده رو قیچی میکنه، بقیه جمله رو کنار میندازه، دور میاندازه و با چسب اینا رو به هم میچسبونه، سرهم میکنه. این انجیل به نام انجیل جفرسون نامیده میشه و جالبه الان که تحلیلش میکنن، انجیل رو بررسیش میکنن، میبینن که تمام قسمت هایی که در ارتباط با معجزات حضرت عیسی علیه السلام بوده، تمام قسمت هایی که مربوط به قداست اون حضرت بوده، همه اینا رو قیچی کرده. و وقتی انجیل رو بررسی میکنن میبینن که یک کتاب اخلاقی شده، بعضی از مثلا لحظات زندگی ایشون رو نگه داشته، بعضی از مباحث اخلاقی و رفتاری ایشون رو نگه داشته، ولی بقیه رو همه رو قیچی کرده ریخته دور و قصد داشته این انجیل رو در مقام ریاست جمهوری به جامعه بقبولونه. انجیل جفرسون میبینید که چجوری برداشته. اون زمان خب حالا چیز نبوده دیگه، کامپیوتر نبوده که راحت بتونن تدوین کنن اینها. اولین تلاش برای خدشه‌دار کردن نه یک کتاب مقدس، هرچند که ما خودمون قائل هستیم که خب انجیل یعنی عهد عتیق هم همینطور، عهد جدید هم همینطور، این کتاب ها دوچار تحریفاتی است، اما به هر حال کتاب هایی که برای دنیای مسیحیت مقدس بوده، اینا با این کتاب ها زندگی میکردن، دینشون رو اجرا میکردن، با این کتاب ها جلو میامدن و این به شدت نشون میده که یک فرد ضد مذهبه و کینه توزی داره. انجیلی که قسمت های آسمانی داره، قسمت های مقدسی داره، میخواسته تبدیل کنه به یک کتاب بی ضرر و اخلاقی. ببینید مفاهیم عظیم مذهب رو به این شکل اینا پایین آوردن. تو اعلامیه استقلال هم همینطوره، تو اعلامیه حقوق بشر هم همینطوره. شما اعلامیه حقوق بشر و شهروند فرانسه رو مقایسه بکنید با مثلا رساله حقوقی امام سجاد علیه السلام، که من خودم این مقایسه رو انجام دادم، شما احساس میکنید که در یک طرف یه بحث بسیار خدایی و الهی و عظیمی باش مواجه هستید که حقوق خداوند بر انسان، حقوق انسان بر دیگران، در مقابل خدا در مقابل دیگران اینها مطرح است و چقدر عظیم و انسان سازه. در طرف دیگه شما ملاحظه میکنید که اعلامیه ها بسیار برای فردی که یک انسان مادی تلقی میشه، یه حیوان وحشی است به قول ژان ژاک روسو که جز متفکرین. خب این انجیل بریده شده ای که الان توی موزه ها گذاشتن، موفق نشدن این انجیل رو به جامعه اون روز آمریکا بقبولونن. البته آقای جفرسون الان به عنوان بزرگترین نظریه پرداز هم توی آمریکا هم تو فرانسه مطرحه. او رو به خاطر فعالیت‌های آزادی خواهانش خیلی میستاین و اینم مقبرشه که یه اوبلیسکی روشه و روش در ارتباط با آزادی مذهب و تفکرات او به شدت ازش با احترام یاد شده. و همین 2013 هم الواحی برای بزرگداشتش چاپ شده، ضبط شده، که باز اون جمله معروف آمریکایی‌ها توکل ما به خداست رو ملاحظه می‌کنید.
بررسی باورهای مهدوی از منظر شخصیت‌ها و اساتید برجسته دین
در برنامه سخن انتظار.
صبح امید است و شام غم به سر آید، ساز طرب هم سرود خود به سر آید، پرده بدرد جمال عدل که دائم ماه نماند به زیر ابرو در آید.
خوش باش دوران غم روزی سر آید.
سخن انتظار کاری از گروه فقه و اندیشه،
رسانه دینی صدای ملی رادیو معارف.
یوسف زهرایی گردن فدایت، گردن فدایت.
همراهان رادیو معارف، این هفته بخشی از میزه گرد علمی پژوهش‌های مهدویت و آینده اندیشی مسجد مقدس جمکران را از 12 همایش بین المللی دکترین مهدویت پخش میکنیم. در این نشست علمی دکتر شهریار بهرانی، کارگردان متعهد سینما و تلویزیون، مقاله خود را با عنوان فراماسیونی و تقدس زدایی از کتاب مقدس در وارونه سازی جامعه آرمانی ارائه کرد. کارگردان فیلم ملک سلیمان و سریال مریم مقدس گفت: ما با وجود میراث گرانبهای اهل بیت علیهم السلام که در اختیار داریم، می توانیم با ساختن آثاری با مضمون مهدویت و انتظار در برابر منحرفان ایستادگی و حقایق را بازگو کنیم. وی با تأکید بر این که امروز سینمای آمریکا تلاش می کند مفاهیم آسمانی و مفهوم مقدس را با قهرمان سازی و انحراف رویکرد منجیگرایی تنزل دهد، افزود: می توان عرصه مهدویت را در فیلم های مهدوی و دینی دنبال کرد تا مردم زندگی خود را بر پایه امام زمان واقعی برنامه ریزی کنند.
خب پس من از سینمای آمریکا گذر بکنم، از حرکت یهودیا به آمریکا بگذرم، از هجوم یهودیا برای ایجاد یک سینمای جدید بگذرم، از اینکه مردم اروپا محجبه بودن و با حیا بودن و سینما چه فاجعه و چه اتفاقاتی براشون رخ داد میگذرم، به کمیک بوک ها میرسم، یک اشارهی به کمیک بوک ها میکنم، افرادی که جز گروه های مخفی فراماسونری بودن تو کمیک بوک ها چه نقشی داشتن و تو کمیک بوک ها چه جوری قهرمانان دروغین و منجی های دروغین رو معرفی کردند. خیلی سریع دارم تون تون رد میشم چون دیگه فرصت زیادی ندارم. من بحث رو با قهرمانان و ابر قهرمانان کمیک بوک ها که بعدن وارد سینمای آمریکا میشن سریع جمع بکنم. آمریکا الان از سال دهه 1930 که به اصطلاح یک گروهی از یهودی ها، همشون هم یهودی ها، خالقان این کمیک بوک ها و شخصیت های ابر قهرمانشون بدون استثناء، هیچ مسیحی توشون وجود نداره، از وقتی که این قهرمانان دروغین و منجی های دروغین رو ایجاد کردن تا امروز که این قهرمانان به عنوان شخصیت اصلی سینمای آمریکا مطرح هستند، سینما رو جلو آوردن در مقابل منجیگرایی واقعی آسمانی و مقدس. بله، بیام سراغ دیگه به مجسمه اسکار نمیتونم بپردازم، معانی و مفهوم مجسمه اسکار و اینکه کمپانی‌های معروف آمریکایی قصد و غرضشون از ایجاد این ابرقهرمانا چیست، چگونه یهودیان، همجنسبازان، منحرفین بر سینمای آمریکا تسلط دارند و یک سری منجی‌های دروغین خاصی رو با اهداف خاصی برای سینمای دنیا دارن مطرح میکنن و اینکه ما در مقابل تو جبهه حق در مقابل اینها چگونه میتونیم مقابله بکنیم. اونها نیت خودشون رو با فیلم هلبو یعنی پسر جهنمی اوریان کردن. تو این فیلم شیطان به عنوان منجی بشر معرفی میشه و این جاییه که طوریه که سینمای آمریکا میخواد ما رو به اونجا ببره. من جمع‌بندی بکنم، سینمای آمریکا مفاهیم آسمانی، مفاهیم مقدس و از جمله مفهوم قهرمان رو و منجی رو داره زمینی میکنه. این نقشه هم مال 80 سال پیشه، از 100 سال پیش که سینما متولد شد و از 80 سال پیش که بحث ابرقهرمان ها و منجی های دروغین رو مطرح کردن. چقدر خوب بود که ما نسبت به تعریف منجی از منظر جبهه حق و بحث امام زمان علیه السلام که آسمانی هستند، مقدس هستند، پاک هستند و برخلاف این منجی‌های دروغین امام عالم و آدم هستند، امام شب قدر هستند. چقدر خوب بود که ما در این زمینه کتاب داشتیم، متن داشتیم و هنرمندان ما وارد می‌شدند و اونها وارد این نبرد فرهنگی می شدن و در مقابل این فعالیت های دشمن می تونستن چهره واقعی منجی و منجیگرایی رو به جهانیان نشون بدن.
اینا سبب المتصل بین الارض و السماء.
آیا حوزه